پروانه میبایست امتیاز میداشت تا بتونه.
بله
خب الان با این تسهیل صدور مجوز این امتیاز از فعالیت طبابت مطب و کار نداره.
خیر. ببینید پروانه طبابت مثابه یک مدرک است که من فارغ التحصیل آقا میخوام برم بانک وام بگیرم. من پزشک فارغ التحصیل میخوام برم بانک وام بگیرم. با چه مدرکی باید برم بانک وام بگیرم؟ مطبم ندارم. هیچی هم دستم نیست. خب بهش میگن آقا پروانه طب و طبیبم هستم.
اصلا نیاز به جمع‌آوری امتیاز نداشته؟
نه خیر. یعنی اگه یه حلبی هم چجوری من تو هواپیما اگه یک نفر مریض بشه من طبیبم. اگه تو قطار یه نفر مریض بشه من طبیبم.
پس ربطی اصلا به تحصیل صدور مجوز کسب و کار نداره آقا دکتر.
چرا داره دیگه؟ مقررات کسب و کار لطف کرده اومده این قانون رو ایجاد کرده که افراد صاحب پروانه بشن.
خب صاحب پروانه بشود پس میتونه برای فعالیتش منطقه فعالیت خودش رو انتخاب بکنه.
اصلا صحبت منطقه نیست. همین الان پزشکای ما تو درمونگاه کلینیک دارن کار میکنن بدون پروانه هم دارن کار میکنن. مگه کار نمیکنن هم یاد؟
خب من فقط میخوام در شرایط قانونی شما مطرح
این قانونیه دیگه. بهشون پروانه بدید که اونجا کار کنن. شما پروانه مطب نیاز نیست بدید که طرف مطب به شخصی بزنه. نه خیر همین الان در مکانهای رسمی ما مثل کلینیک ها درمونگاه ها اینها مربوط به ارگان ها و نهاد ها هم هست. همین الان دارن پزشکای جوان ما استثمار میشن. خب چرا نباید پروانه داشته باشد که اونجا از پروانه واقعی بهره مند بشه؟ این پروانه مطب نیست که نیازمند امتیاز باشه.
پیش از تسهیل صدور مجوز کسب و کار برای فعالیت با پروانه در شرایط رعایت قوانین برای انتخاب محل فعالیت چجوری بوده شرایط جمع‌آوری امتیاز؟
محل فعالیت شهرهای بزرگ سیستا. این مطب به شخصی چیزی که شما صحبت میکنید. پروانه فعالیت برای مطب به شخصی در شهرهای بزرگ سیستا به شخص امتیاز میخواست در شهرهای
نه برای صدور پروانه فعالیت طبابت بفرمایید.
ببینید ما کلمه به نام صدور پروانه فعالیت طبابت نداریم. اینجا کلمه ها رو اول اصلاح کنیم. ما یا پروانه اشتغال داریم
پروانه اشتغال دیگه هم پروانه اشتغال رو بگیم.
ما چیزی به نام پروانه اشتغال صادر نمی‌کردیم. ما فقط پروانه مطب میدادیم. کلمه بالاشو اشتباه مینوشتیم پروانه طبابت پروانه اشتغال.
ببینید برای رشته های پیراپزشکی بوده ها من به خاطر این دارم اینا
نه برای همه رشته ها مینوشتیم فرد آقای دکتر رضا لاریپور با شما نظام پزشکی فلان در شهر تهران مجوز طبابت.
دکتر من خود من پروانه دائم فعالیت مامایی دارم خامه. مجوز مطبم جداست.
خانم علوی پروانه دائمتون رو وزارت بهداشت براتون صادر میکرد؟
بله.
شما در مورد مجوز مطب دارید با من صحبت می‌کنید.
خب الان پروانه دائم میشه دیگه دانشگاهیه.
پروانه دائم مثل مدرک دانشگاهی.
درسته.
شما در مورد دانشگاهی که با من صحبت نمی‌کنید. مدرک دانشگاهی برید دانشگاه بگیرید. لیسانس فوق لیسانس دکترا پروانه هر چی
که مدرک پروانه دائم که از مدرک دانشگاهی جدا صادر میشه.
بله جدا صادر میشه ولی مربوط به دانشگاه‌ها.
درسته.
ارزش پروانه دائم چی بود خانم علوی؟
برای فعالیت در همون رشته فوق التحصیل شدید.
بعد چی کار می‌کردی؟ هیچ کاری نمی‌تونستی با پروانه دائم بکنی. بعد می‌رفتی پروانه مطب می‌گرفتی.
چرا دیگه می‌رفتیم بیمارستان وقتی می‌خواستین استخدام بشی می‌گفتین پروانه کار من.
الان پروانه دائم نداریم چی بهش می‌دیم؟ به جاش چی می‌دیم؟ ما حرفمون اینه که پروانه طبابت بدی. حرفمون اینه که به جای پروانه دائمی که حذف کردی پروانه بدی. این پروانه هم سازمان نظام پزشکی با همکاری وزارت بهداشت و تسهیل قانون صدور کسب و کارها انجام بده.
پس به زعم شما برخلاف گفته‌ای که آقای دکتر شکوهی داشتن به زعم شما این نگرانی بیمورده که ما شهر بزرگمون بیشتر پر بشه.
ببینید من نمیدونم ایشون بر اساس چه شواهدی گفتن. من بر اساس شواهد و مدارکی که خدمتتون دام کردم میگم که ما امتیاز رو کم کردیم. برگه ها آمار ما شاهده این هست که هیچ مهاجرت بزرگی اتفاق نیفتاد و در ضمن یه شاهد دیگه هم میخوام. میگن آقا مهاجرت اتفاق میفته به ما همین الان بگن کسانی که توانن پروانه بگیرن چند تاشون توی مناطق محروم موندن. متوجه ارزم هستین؟
بله.
و نکته بسیار مهمتر شما یه سری استعدادها و سهمیه های مناطق محروم دارید که اینا تعهد سهمیه منطق محروم هستن.
بله.
اینا چند نفرن؟ این چند نفر آیا همین الان در منطقه محروم هستن یا نیستن؟ اینم نکته بعدی.
همین رو اتفاقا الان داشتیم با آقای دکتر میر محمدی صحبت میکردیم.
بله.
که نماینده محترم مجلس هستن. بله. عضو کمیسیون و واقعیت. بله. حالا جنبه های دیگر موضوع هم باید نگاه کرد.
خود آقای دکتر میر محمدی رئیس دانشگاه
پرداخت های مالی واقعا تا چه حد محقق شده؟ الان واقعا افرادی که تو
من از موضوع مالی نیستا. موضوع اینه که در مناطق محروم یه سری من تعهد منطقه محروم هم شدم متخصص زنان با 12 سال منطقه محروم باشن. آقای دکتر میر محمدی رئیس دانشگاه بوده به من بگه در یزد ایشون که ایشون رئیس دانشگاه بوده چند نفر تو منطقه محروم الله همین الان دارن خدمت میکنن.
خب ایشون هم همین حرفو زدن،
با آمار صحبت کنه. اگرم میخواد کسی در منطقه محروم بمونه، وزارت بهداشت تسهیلات مالی لازم رو ایجاد کنه، با کمال افتخار همه میگن در منطقه.
اتفاقا ایشون هم همین در همین راستا صحبتشون با شما هم راستا بود.
خب ایشون دولتیه دیگه، رئیس دانشگاه بوده دیگه، من که رئیس دانشگاه نبودم.
بله، همین رو مطرح میکردن، میگفتن الان هدف گذاری واقعا تامین منابع مالی محقق نشده، ماندگاری ها دلایلش مختلف عدم ماندگاری، و واقعا ما هم قصدمون اینه. حالا صرفا فقط یه مصوبه نیست، اما مجموعه سازوکاری که برای توزیع متناسب پزشکان ما و کادر درمان ما مورد نیاز هست. به هر حال هزینه که میشه برای تحصیل یک فرد منبع تامین هزینه ایجاب میکنه که متناسب با اون خدمت رسانی هم انجام بشه، اما در کنارش واقعا شرایط ماندگاری و استمرار ماندگاری هم مطرح هست. خب حالا به زعم شما واقعا اگه فهرستوار بخواید اشاره بکنید، پیشنهادات که خود سازمان نظام پزشکی داره برای اینکه این توزیع متناسب محقق بشه و عملا استمرار داشته باشه.
ببینید، سازمان نظام پزشکی بر اساس نظر شورای عالی نظام پزشکی که مرجع تصمیم گیری و سیاست گذاری سازمانه، نظرش اعلام خواهد کرد. این یک نکته. دوم، برای استمرار ماندگاری خیلی واضحه که شما آدم‌ها رو که با اجبار نمی‌تونید در جای نگه دارید، که باید تسهیلات و تشویق‌های لازم رو ایجاد کنید. تسهیل و تشویق لازم هم اولیش معیشتیه. این معیشتی هم هیچ ربطی به وزارت بهداشت درمان عمومی پزشکی الزاماً نداره، به همون نماینده مجلسی ربط داره که میخواد قانون بودجه رو بنویسه، به سازمان برنامه و بودجه ربط داره که میخواد این بودجه رو ابلاغ کنه.
آقا نماینده میگه من اون یک درس من محل تأمین منابع رو قانونش فراهم کردم امکانشو، مثلا 1% مالیات بر ارزش افزوده، چرا محقق نشد؟
خب ببینید، اگه سوالتون اینه، اینو که دیگه من نباید بپرسید، بگید آقای وزارت بهداشت سلام علیکم، 1% بر ارزش افزوده رو گرفتی چیکارش کردی؟ اونو چه دیگه باید جواب بده؟ ولی موضوعی که دارم عرض می‌کنم اینه که قانون در مجلس که نوشته میشه توسط سازمان برنامه باید اجرا بشه. یک موضوع مهم هم موضوع سلامت موضوع امنیتیه، یعنی با امنیت ممزوجه، بسیار بسیار موضوع مهم و حیاتیه. با اجبار و الحاق و اکراه و اصرار هم نمیشود این موضوع رو حل کرد. یعنی شما نمیتوانید یک فرد فارغ التحصیل جوان 30 ساله‌ای که 25 سال از عمرش فقط درس خونده و الان میخواد زندگی تشکیل بده، زن و بچه دار بشه، در یک جای محروم نگه داری بدون تسهیلات. پس بنابراین یه باید حقوق خوب بپردازی، یه باید تشویقات و مشوق‌های لازم هم که قبلا گفته شده بارها، اهم از بانک ها، اهم از تسهیلاتی که میشود برای اونها فراهم کرد در ادامه تحصیل و غیره و ذاله که براشون جذاب باشه براشون ایجاد کنی. ضمن این که ما با پدیده مهاجرت روبرو هستیم، ما برای که آدم ها رو طرف میتونه بره تو استرالیا، کانادا، کشورهای آسیای خلیج فارس، تو همین به راحتی بذاش که ما کار کنه، یعنی تو تهران و بندرعباس و شیراز ما نباید بتونه کار کنه. خب اینها میشه دافعه داخلی، اونها میشه جاذبه خارجی. اینها موضوعاتی است که باید سیاست گذاران نظام سلامت بشینن بهش توجه کنن. پس من مطالبم هم 1-2-3-4 خدمت شما عرض کردم.
خیلی سپاسگزارم جناب دکتر لاریپور، فرصتی بود در خدمت شما صحبت بکنیم. اما حالا شما یه جستجوی هم بفرمایید اون متن منتشر شده رو هم ببینید، که به حال ما به نقل از یکی از اعضای شورای نظام پزشکی اینو مطرح کردیم، که جزئیاتی داره واقعا این امر که باید به تفصیل در موردش صحبت کردیم. مقداری موضوع دیگه خیلی
هر کس در مورد هر موضوعی که صحبت میکنه صحبت کردن باید عرض کردن بر مبنای مستندات علمی باشه. کشورهای دنیا یکی از دلایل پیشرفتش اینه که هر حرفی میزنن پشت شواهدش رو دارن میگن. میگن آقا دیابت رفته افزایش پیدا کرده، فشار خون کاهش پیدا کرده، اینم شواهدش، ما 1000 نفر رفتیم بررسی کردیم. ما هم خیلی ساده داریم سوال میکنیم، همین امروز وزارت داشته بگه چند نفر در منطقه محروم مشغول خدمتن و از این چند نفر امکان پروانه مصب گرفتن دارن، نه اینکه به الزام و اجبار اونجا.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر لاریپور، ممنون از اینکه همراه ما بودید. سخنگوی سازمان نظام پزشکی، با شما خداحافظی میکنم. همینطور شما شنونده عزیزی که تا این لحظه همراه ما بودید، به برنامه گوش کردید، ممنون از شما. با امید به حل مشکلات شما رو به خدا یگانه میسپارم. خدا نگهدارتون. روز بر شما خوش، اینجا رادیو سلامت، برنامه زاویه پنهان رو با هم بشنویم.
بیان واقعیت انعکاس حقیقت در زاویه پنهان صدای سلامت رصد می کند.
به نام یگانه هستی بخش، سلام به همه شما شنوندگان و همراهان عزیز شبکه رادیویی سلامت. اینجا زاویه پنهان و من لیلا علوی موجی کارشناس این برنامه هستم. در زاویه پنهان ما به دنبال بررسی واقعیت‌های پنهان شده در تبلیغات حوزه سلامت و بازتاب حقایق دنیای این تبلیغات متنوع هستیم. تبلیغاتی که برای نیل به اهداف مشخص سعی دارن واقعیت‌های خودساخته‌ای رو ارائه بدن تا به واسطه اونها حقایق رو به شکل نادرستی منعکس کنن. در زاویه پنهان همراه ما باشید تا با پیگیری این تبلیغات ادعاهای درست رو از نادرست بهتر تشخیص بدیم و زمینه‌های ارتقاء سلامت جامعه‌مون رو فراهم کنیم. آنچه که در این برنامه زاویه پنهان تقدیمتون میشه درباره نوعی بیماری ژنتیکی با منشأ ژنتیکی میخوایم صحبت بکنیم، SMA، و البته آنچه که مورد نظر ما هست یک زمانی در تبلیغات و سوژه ها و دخالت هایی که غیر متخصص در امر پزشکی داشت، سوژه هایی بود مثل درمان اعتیاد، زیبایی و مسائلی از این دست یا چاقی و لاغری. الان کار به جای رسیده که سراغ بیماری های ژنتیکی میرن و ادعاهایی در این حد در شرایطی که برای پیگیری یک مشکل ژنتیکی متخصصین رشته‌های مختلف اظهار نظر میکنن و درمانها بسیار پیچیده و حساس هست و داروهای گران قیمت که تولید کننده هاش هم در دنیا تعدادشون اندک است. اما بیشتر خواهیم گفت در این برنامه. بریم سراغ بیماری SMA، ادعاهای درمانی که در این زمینه باهاش مواجه شدیم. کارشناسان میهمان این برنامه رو خدمتتون معرفی میکنم. کارشناسی که در حال حاضر همراه ما هستند آقای دکتر محمود رضا اشرفی، فوق تخصصی بیماری مغز و اعصاب در کودکان هستند که استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی تهران هستن ایشون. آقای دکتر اشرفی سلام به شما.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر همراه ما هستید. و مهمان عزیز دیگری هم به جمع ما پیوستن، خانم دکتر الهام اختری که تخصصشون طب سنتی است و از اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران هستن. خانم دکتر اختری سلام به شما.
درود احترام خدمت همه شنوندگان عزیز برنامه خوب شما و مجری محترم، در خدمتتون هستم.
خیلی سپاسگزارم. هر دو بزرگوار، خواهش بنده از شما این هست که بخشی رو همکاران پخش میکنن. این مکالمه رو شما بشنوید، گفت و شنود رو داشته باشیم و برمیگردیم در استودیو در مورد محتوای این گفتگو با هم صحبت میکنیم.
سلام علیکم.
سلام
آقای
خدمتتون.
من توی سایتی با درمان SMA شما آشنا شدم، شماره شما زیرون مطلب نوشته شده بود. میخواستم ببینم که این روش که توی سایتتون فرمودین جواب داده تا الان؟
مشکلی نداره. نه یعنی... جواب داده. آره چطور؟
بعد خب یکی از اقواممون دوچاری مشکل شده متاسفانه و
کدوم شهر هستید شما؟
ما تهرانیم.
تهران میتونم بفرستم پیش همکاران؟
یه کلیتی از این روش به من بگید، آیا اصلا امیدی هست نیست نحوه این روش؟
بله امید چه هست، ولی الان دقیقا نمیدونم چند سالش آناتومی بدنش چیه.
من میگم بهتون یه نوزاد تقریبا 6 ماهه هستن که تقریبا از 3 ماهگی تشخیص SMA شده.
خب
و اینکه الانم خیلی حالشون خراب، بیمارستانم بستری ان.
بله
پزشکی مدرن هم یه جورای قطع امید کرده.
امیدتون رو خدا باشه. ببین من اطلاعاتی دارم ولی اگه بری پیش همکارم از نزدیکم ببینتون،
خب
بری ببینن خیلی بهتره.
بله بله من حتما میبرم، شما اگه اطلاعاتتون رو به من بدید من یه کلیت ذهنیتی داشته باشم.
من یه اشاراتی میکنم. ببین زمانی که در شکم مادرشون بودن باید ببینیم چه داروهایی خوردن، چجوری بودن، حالا سزارین بودن، طبیعی بودن، دقیق بعد از نوما به دنیا آمدن، در زمان حاملگی وایسن کرونا زدن، چه وایسن هایی زدن.
بعد ازدواج فامیلی بوده ها؟
حالا چی بگیم؟ حالا امیدتون به خدا باشه، انشالله که درست میشه. و از همین تغذیه ناسالم و تاییدیه بهداشت و اینا که کلن اسمشو گذاشتن سازمان اصلاح تغذیه ایران، میشه گفت از تغذیه هم هست. حالا مادرشون مثلا در طول حاملگیشون نانی که خوردن آردش از چی بوده؟ از رد بوده؟ از چی بوده؟ چه داخلاتی داشته؟ حالا اینا رو ما خیلی چیزاشو میدونیم ولی اصل درمانه، درمان این نوزاده.
خودتون حالا بیشتر در جریان هستید که طب مدرن نه تنها تو ایران، در کل دنیا درمان قطعی برای SMA قائل نیست.
نه خیلی، اصلا در کل دنیا این درمان اینا ندارن.
بله ندارن. و اینکه یه سری آمپول و دارو هستن که میلیارد تومانی هن دیگه، این خیلی گرون.
بله نمیدن.
بله میخواستم ببینم که الان
این...
آره دیگه این روشی که الان شما ازش صحبت کردین توی این سایت، اگه یه توضیح کلی راجب این روش بدید، داروه، نمیدونم پیشگیریه، به چه شکل هست این روش؟
نه درمانه.
خب بعد دارو محوره؟
الان شیر بهش میدی یا شیر خوش؟
الان شیر خوش بیمارستان بستری، خب مادر نمیتونه مراجعه کنه، یعنی سخته.
ببین یه کار کن، من الان میشه گفت هیچ اطلاعاتی ازتون ندارم، یعنی پشت تلفنم نمیشه واقعا.
بله
بذار بری پیش استاد. شما کجا تهرانید؟
من سمت پونکم.
من شمارشو براتون میفرستم.
خب بذار
پیش شهر سلام من هم بهش برسون حضوری بیت پیش شما میتونم با خدا باشه.
آها بله
حتما بدونی چه درمان میشه به امید خدا.
ظاهرا خودتون پزشک هستین دیگه؟
نه نه من پزشک نیستم.
آه یعنی تخصصتون تو زمینه طب اسلامی سنتیه؟
بله ما فقط طب اسلامی روایات و احادیث اینا کار میکنیم.
آها بعد این روشتون هم که چون الان من دقیقا متنتون رو خونده بودم یه سری مباحث که درمان شده باشن؟
بله زیاد درمان کردن، همکاران زیاد درمان کردن ولی من خودم نه.
آها.
چون مراجعه کننده که میاد پیشمون با ترفندای تشکی کلمات درمان کاملشون رو پیشمون انجام بدن.
درسته. بعد هزینه
میان دیگه میان نمیان
کنن. بعد هزینه درمان چقدره تقریبا؟
آبا نهایتش 500 تومان. نهایتش.
آها 500 تومان. چقدر طول میکشه این بازه درمان؟
نمیشه گفت چقدر طول میکشه.
برای همه سنین این جواب میده؟
میشه گفت آره بدنشو تضعیف نکرده باشید. بله شما
خوب جواب میده. بله دستتون درد نکنه.
خدا
نگهدار. خدا حافظ.
خب این بخش رو شنیدی، دو مهمان عزیز هم شنیدن، آقای دکتر اشرفی که فوق تخصص مورد مغز و اعصاب در کودکان هستن، خانم دکتر اختری که خودشون تخصصشون طب سنتی است. با آقای دکتر اشرفی شروع بکنیم. آقای دکتر راجع به اون چیزی که شنیدید نظرتون چیه؟ بعد بریم سراغ خود SMA.
بیماری SMA اگر راجع به اون صحبت کردن که خب یه بیماری ژنتیک نادری هست که در حقیقت 1 در 10,000 اینسیدنس و بروزشه، 1 تا 2 در هر 100,000 پریوالنسشه. یه بیماری اتوزومال مغلوبه و در حقیقت پدر و مادر وقتی ناقل این ژن باشن، حالا میتونن فامیل باشن میتونن نباشن، متاسفانه بچه مبتلا به بیماری SMA میشه. خب این بیماری تایپ های مختلف داره، یعنی چند تقسیم بندی میشه. تایپ 1ش که فرم شدیدش هست و زیر 6 ماه شروع میشه، متاسفانه بدون درمان تقریبا اکثرشون بالای 90%شون زیر 2 سال فوت میکنن. و این درمانایی که این دوست ما اعلام کرد بعید من میدونم که درمانایی باشه که موثر باشه و تاثیر بکنه. داروهایی برای این بیماری ها ساخته شده که اگر الان فرصتش هست من خدمتتون بگم، اگه نه که سوال بفهمید پس.
حالا خیلی نمیخوایم وارد جزئیات تخصصی درمان بشیم آقای دکتر، فقط میخوایم ببینیم که خود بیمار چه شرایطی داره و بعد وقتی که افراد مختلف ادعاهای درمانی مختلف دارن، چون فرد که مستأصل میشه از درمان عزیزش میخواد به هر مستمسکی پناه ببره، به هر ادعایی و هر شیوهی رو میخواد امتحان بکنه شاید بتونه عزیزش رو نجات بده. و متاسفانه تو این فضای رسانه‌ای که خیلی ها دارن تاخت و تاز میکنن، از تبلیغات ماهواره‌ای بگیریم که انواع محصول رو برای مردم با یه شماره تلفن در منزل میفرستن و پول میگیرن، تا شیوه های درمانی مختلف و افرادی که ادعاهای مختلف دارن. حالا به هر حال اینجا خیلی وقته که ما سعی میکنیم راجع به این مسئله صحبت بکنیم. حالا طب اسلامی رو مطرح کردن، از یک زمینه اعتقادی مردم سوء استفاده میشه و خب خیلی هم تمایلشون هستش که برن غیر شیمیایی و به جز داروهای شیمیایی معمول و به جز شیوه های معمول استفاده بکنن از شیوه های دیگه. یه خورده راجع به همین شرایط بیمار توضیح بدید و بفرمایید که حالا انواعی از اسمه که در ادامه اینا قادر به ادامه حیات خواهند بود چه شرایطی پیدا میکنن، چقدر پزشکی میتونه به اینا کمک کنه، واقعا شیوه شناخته شده دیگری میتونه کمک بکنه یا خیر؟
خب بیماری های نادر و ژنتیک در حقیقت بیماری های هستن که اولا بیماران به پزشکای مختلف مراجعه میکنن، در این اینم افرادی هستن که خب ادعاهای دیگه غیر پزشکی دارن که خب حالا طب سنتی و طب اسلامی مورد قبول ما هم هست، منتها خب آیا در چه بیماریایی میتونه موثر باشه، اینا بعضی خانواده دیگه مراجعه میکنن به افراد مختلف و ممکنه مدت هم گیر این کار باشه. یه بیماری که جنبه ژنتیک داره، درمان قطعیش ژن درمانی هست و میدونیم که بیماری SMA یه بیماری نادری هست، ولی چون اصطلاح ما بردن و اون عوارض اجتماعیش خیلی زیاده تو دنیا زیاد روش کار میکنه و الان خوشبختانه ژن درمانی برای بیماران SMA زیر 2 سال FDA اپروف شده و قابل استفاده هست، ولی زیر 2 سال دارن برای بالای 2 سال کار میکنن. به طبع اگه مریض ژن درمانی بشه و شرایط بحرانی به اصطلاح بیماری نرسیده باشه، زود تشخیص داده بشه و زود ژن درمانی بشه، با یه تزریق این امیدواری هست که انشالله از اون بیماری نجات پیدا کنیم. بقیه درمان هایی که مطرح هست، تا چند سال قبل فقط درمان های حمایتی و محافظتی بود. خب مریض تایپ 1 SMA مریضی است که مشکل تنفسی داره، با عفونت تنفسی اگه وارد بیمارستان شد و تو ICU بستری شد، ما همیشه میگیم ورودش دست خودشه، خروجش دیگه دست خدا است و معمولا تو این کش و قوس های عفونت بیمارستانی و پنومونی هایی که اینا میکنن، مشکلات تنفسی اینا، متاسفانه زیر 2 سال بیشتر موارد از بین میرن. فرمای خفیف‌تر، یعنی فرمایی که بعد از 6 ماه شروع میشه و حتی ادالت، یعنی دوران بلوغ، اینا فرمایی هستن که شدت علائمشون کمتره، مثلا تایپ 2 یا تا وقتی ستون فقراتشون خیلی مشکل پیدا نکرده، خب تحرکی ندارن، فقط در حد نشستن، ولی در معرض مرگ زودرس نیستن خوشبختانه. تایپ های 3 و 4 بیمارانی هستن که به صدام واکرن و راه میرن و طول عمر کاملا طبیعی دارن، ولی خب با محدودیت. با توجه به کار علمی که روی این بیماری شده، خب این بیماری رو توی ژنش مشخصه که یه ژنی هست به اسم SMN1 و خداوند در داخل کروموزوم 5 بغل همین SMN1 یه ژنی گذاشته تا از عنوان SMN2 که کاملا شبیه SMN1 هست و به تبع رو مباحث علمی اومدن این چند ساله کار کردن، داروهایی ساختن چه به صورت خوراکی چه به صورت تزریقی که میتونه اون SMN2 رو که یه ژن مشابه وان هست ولی قدرتش کم هست اونو تقویت میده و میتونه مریض تا وقتی که این درمان رو بگیره از اون عوارض جدی بیماری نجات پیدا کنه. مثلا تایپ 1 به جای اینکه از بین بره زنده بمونه و یه تایپ پیشرفت کنه، تایپ 2 و 3 بتونن فعالیتشون رو بیشتر بکنن. ولی متاسفانه این دارو هم گرونه، هم داروهای به اصطلاح ما لایف لانگ، یعنی مریض تا آخر عمر بایستی مصرف بکنه. پس برای بیماری SMA الان دارو هست، این داروها هم FDA اپروو، موثر، کسی نمیتونه بگه موثر نیست. البته ما تحریری داریم که در داخل کشورم داره آزمایش میشه، شاید مریضای ما بهتر و کمتر جواب بدن، ولی به ذات این داروها با توجه به مکانیسم علمی که هست که همون گفتم SMN2 رو میاد تقویت میکنه که شباهت بیشتری پیدا کنه به SMN1 و بتونه اون پروتئین لازم برای حیات و قدرت عضله و بدن رو حفظ بکنه، جزء دارویی هست که اثبات شده، ولی خب متاسفانه گرون هست چون هزینه تولید و هزینه به اصطلاح تحقیقاتش زیاد بوده، بالاخره دست شرکت‌های خارجی هست و قیمت‌ها بالا هست و باز متاسفانه تا آخرمون باید مریض مصرف کنه. ما دل بستیم به این که انشالله ژن درمانی برای سنین بالاتر بیاد و قیمت‌ها ارزون بشه و بیماران نجات پیدا کنن، ولی من به عنوان پزشک اعصاب اطفال و همکارانمون توصیه‌مون به جامعه این هست که ما پیشگیری کنیم از تولد این نوزادا و تست‌های پیشگیری که دولت هم الان به فکرش هست خیلی ارزان‌تر در میاد، که اگر خانواده ازدواج کردن، به خصوص اگر ازدواج فامیلی هست، از نظر این بیماری اسکرین و قربالگری بشن.
و آقای دکتر اگه بخوایم صریح با مردم صحبت بکنیم، با توجه به این که یک راه ژن‌درمانی هست و در کنارش استفاده از داروهایی که طب مدرن پیشنهاد میکنه، از دید شما راه‌های دیگری که پیشنهاد میشه به واقعیت نزدیکه؟
راه‌های دیگه که پیشنهاد میشه نخیر. ببینید جز توانبخشی و اینکه قدرت عضلات رو بتونیم حفظ بکنیم راه دیگه ای نداره. یعنی رژیم درمانی و غذای خوب، رژیمی که انرژی کافی به بچه بده، موثره، ولی نه رژیم غذایی نه داروهای دیگه هست که بتونه این بچه تایپ 1 رو از مرگ نجات بده، بچه تایپ 2 و 3 رو که دور و که در حقیقت فقط قدرتش به نشستن ستون و فقراتش به تعدیل کج میشه نجات بده، و اون تایپ 3 و 4 رو که واکر هستن راه میرن، قدرت عضلانشون به مرور تحلیل پیدا میکنه و ضعیف‌تر میشن، بتونه حفظ بکنه. ولی کار درمانی، توانبخشی، ورزش، اینکه عضله رو یه ذره بیشتر باش کار بشه قطعا موثره. غذاها موثر است، ولی راه دیگه غیر از این راه نداره. البته دارن رو داروهای جدیدی کار میکنن که مثلا عضله رو قدرت بده، که هنوز وارد بازار نشده، ولی اینمون تو ذهنمون باشه. جز ژن درمانی که میتونه یک درمان منفرد، یک سینگل تراپی باشه و بیماری رو بهبود ببخشه، بقیه داروها چه ارزون چه گرون داروهایی هستن که بیمار بایستی تا آخر عمر مصرف کنه. در حین مصرف هم اون اقدامات توان بخشیش رو قطع نکنه و ادامه بده. معجزه هم نمیکنه. برای مثال مریضی که ستون فقراتش کج شده، حالا دارو بهش میرسه، این انتظار که این ستون فقرات کج شده اصلاح بشه نباید داشته باشیم. باید بره کارهای ارتوپدی، یعنی یه کار تیمی هست. بیماری اسمی یه کار تیمی بسیار وسیع میخواد که به تبع اون سوشیال ورکر، اون کسی که حمایت اجتماعی، روانی، مذهبی میکنه، جزوی از این تیم درمان میتونه قرار بگیره، ولی جزء تیمی که دارو بده به مریض نیست.
بله، سپاسگزارم.
و امید واهی نباید به این داشته باشیم.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر. اجازه بدید یک فرصت کوتاه بگیریم، وقفه ای داشته باشیم. خدمت شنوندگان عزیز عرض میکنم که اینجا رادیو سلامت، این برنامه زاویه پنهان، رفتیم سراغ تبلیغات افرادی که تخصصی در حوزه پزشکی ندارن و ادعای درمانی دارن. ادامه میدیم گفتگو رو در حضور دو مهمان عزیز، آقای دکتر اشرفی که فوق تخصص بیماری مغز اعصاب در کودکان هستن، همینطور خانم دکتر اختری که تخصصشون طب سنتی است. خانم دکتر اختری عزیز، نظرتون درباره اون بخشی که شنیدید جویا بشیم.
ببینید، تبلیغاتی که توی فضای مجازی یا جاهای دیگه اتفاق میفته و به خصوص روی احساسات مردمی که گرفتار و درمانده هستن کار میکنه، طبیعتاً باید از ناحیه نیرویی که در واقع در حال نظارت هست کنترل بشه. یعنی که مثلا وزارت بهداشت وقتی که شما این رو پخش میکنین، باید یه گروه متخصص رو بفرسته و اینا مثلا دو سه نفر متخصص دارن این آقا رو ببینن که این داره راجب اسمی صحبت میکنه، میگه مثلا من 500 تومن میگیرم یه دارویی بهتون میدم بچه‌تون خوب میشه، یا هر مبلغش اصلا اهمیتی نداره. ما ادعای برامون مهمه و احساسات مردممون، چون مردممون برامون عزیزن دیگه. من فی‌البداهه نمیگم این آدم داره که اصلا این بیماری رو نمیشناسه، نمیدونه داره راجب چی صحبت میکنه، ژنتیک رو نمیشناسه، چون این آدمیه که به هر حال دانشگاه ندیده است دیگه. اصلا همچین قضاوتی ندارم. در ابتدا میگم ما باید یه دو سه نفر متخصص از طرف دانشگاه با وزارت خونه هماهنگ میشن، برن ببینن این آدم داره دقیقا خیلی با صداقت داره چی کار میکنه. اولین قدممون اینه توی بررسی همچه ادعایی. منتها در کل با توجه به ماهیت بیماری SMA به نظر میرسه اینها تبلیغات سو هستن که منجر به این میشه که فقط دل نگران یک خانواده، دل نگران یک مادر رو ما برای مدتی بیشتر بلرزونیم و بعد هم ناامیدش.
همینطوره. خانم دکتر، اصولا در همین زمینه طب سنتی ورودی میکنه؟
بیماری های سخت علاج، صعب علاج، و بیماری هایی که من همیشه به بیمارانم هم میگم یک کاسه ژنتیک داری، حالا ما که نمیتونیم ژن درمانی بکنیم، ولی ما بروز اون ژن رو خیلی از بیماری های ژنتیکی هم مثلا تختان پلیکیستیک که بیماری ژنتیکی است، منتها ما ادعا نمی کنیم که تختان پلیکیستیک رو درمان میکنیم، ولی ادعا میکنیم ما مدیریتش میکنیم که حداقل عوارض رو برای فرد داشته باشه. یعنی ما با سبک زندگی، با یه ما یه چیز داریم به اسم طب تغذیه، سعی میکنیم با کم کردن غذاهایی که ایجاد التهاب میکنن، غذاهایی که در واقع بیمار رو بیماری بیمارمون رو تشدید میکنن، با رژیم غذایی، سبک زندگی، نحوه خوابش، کار کردن شکمش، یعنی چیزایی که در دسترس خانواده هستش به عنوان لایف استایل یا سبک زندگی، بعد ما دخالت میکنیم و معمولا هم کیفیت زندگی بیمارمون بهتر میشه. شما ماهیت بیماری های ژنتیکی رو میشناسیم که اینها به شکل در واقع تنها از طریق ژن درمانی میتونن کنترل بشن، نه اینکه ما با داروی خاصی بتونیم که ژن رو تغییر بدیم.
خیلی سپاسگزارم. اجازه بدید یه فرصت کوتاه